أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 32 بود که مرحوم سید فرموده بود اذا تجر بالمال الذي فيه الزكاه قبل ادائها يكون الربح للفقراء بالنسبه وان خسر يكون خسرانها عليه. گفتیم در این مسئله در دو جهت چند جهت مناسب بحث بشود. یکی مقتضای قاعده بود که گذشت، دوم دلیل بر این فتوا که بر خلاف قاعده گفته شده است هست. عرض کردیم یک دلیل روایت علی ابن ابی حمزه است عن ابی جعفر علیه السلام که گذشت، دلالت اون روایت روشن بود، ولی از نظر سند روایت هم مرسله بود هم اشکالات دیگری داشت. دلیل دومی که ممکن است کسی به این دلیل استناد کند، استفاده از اخبار و روایات وارده در اتجار به مال یتیم است. در رابطه با تجارت به مال یتیم اونجا همین مضمون آمده است که کسی که مال یتیم در دست اوست، امانت است، اگر به مال یتیم تجارت کرد برای یتیم از سود الربح لیتیم و هو ضامن للمال، الا اینکه تضمین کند، مالی داشته باشد تضمین کند، از اون مال خودش جدا کند، مال یتیم رو بذاره کنار، در حقیقت برای خودش بخواد تجارت کند، یا ناظر و قیم بر اتجار به مال یتیم باشد. مثلا وصیت شده به عنوان قیم که تجارت کند در اموال یتیم، اما اگر ولایت اینچنینی نداشته است در اینکه تجارت کند و از اون نبوده است در تجارت به مال یتیم، به مال یتیم تجارت کرد، اگر سودی حاصل شود برای یتیم است، اگر خسرانی باشد بر خود تاجر است. این همین مطلب. روایات متعددی اونجا در بحث تجاره به مال یتیم است، سند اکثرش هم صحیح است، مثل صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی مال الیتیم علیه زکات و فقال اذا کان موضوعا فلیس علیه زکات، این مال زکاتش. بعد میگه فاذا عملت به، یعنی تجارت باش کردی، فانت له ضامن و الربح للیتیم. صحیح زراره و بوکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فان تجر به ففیه الزکا و الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال، سرمایه ضامن تاجر، و اینکه اگر سود داشت بانو یتیمه. در روایات دیگر قید خورده است این اطلاق که اگر خودش ضامن شد از مال دیگر هم داشت یا ناظر بود، در این صورت زمان هم ندارد. معلوم میشه در جایی است که بدون ولایت بر اتجار، معزون بر اتجار در مال یتیم نبوده است. فی روایت سیقل، منصور سیقل قال سألت ابا عبدالله عن مال الیتیم یعمل به، قال فقال اذا کان عندک مال و ضمنته، ضامن شدی به اون مال، در اون مال مال یتیم را، فلک الربح و انت ضامن للمال و ان کان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و انت ضامن للمال. روایت دیگر که روایت ابی ربیع شامی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم و هو وصيه، اینجا فرض کرده که وصی است، یعنی کنه قیم بر مال است، ولایت و ناظر بر اموالش هم هست. ایصلح له ان یعمل به؟ قال نعم کما یعمل به مال غیره و ربح بینهما به نحو مضاربه. قال قلت فهل علیه الضمان، اگر خسارت بود ضامنه؟ قال لا اذا کان ناظرا له، اگر قیم بود، ناظر بود، ولایت بر این کار داشت، پس استفاده میشه که اگر مال یتیم بدون ولایت بر اتجار بهش تجارت کرد کسی، هم زامنه هم سودی اگر بکند اون مال، اون سود مال یتیمه. حالا کسی ادعا کنه مال اموال مثلا زکات هم مثل مال یتیمه، خمس و زکات که از اموال عامه است، این هم که انه ملحق به مال یتیمه، چون مالکش جهته، مالکش یک شخص نیست، جهت و شخصیت حقوقیه و امانت دست این مثلا مالک، باستی بده به اونها. حالا اگر اتجر بالمال معزون نبود از طرف حاکم شرع اتجر، حکمش حکم مال یتیمه از نظر این حکم، کسی تعدی کنه از مورد اموال یتیم به اینجا، مخصوصا چون در بعض روایات آمده است، در روایات خمس تعبیر شده است که خمس مال ماست و تعبیر اطلاق نحن الیتیم شده است، معتبر ابی بصیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام. این روایت قبلی در جلد 9 بود، صفحه 83 تا 89، این روایت در جلد 9 صفحه 483. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما ای سر ما یدخل به العبد النار، اون کمترین گناهی که یا مال حرام خوردنی که آدم داخل جهنم میکنه آدم ریز چیه؟ قال من اکل من مال الیتیم درهما، یک درهم اگه از مال یتیم بخوره این ای سر ما یدخله فی النار و نحن الیتیم، ناظر به خمس، اون ما اموال خمس که مال ائمه است، اینم مال یتیمه. کسی از این بخواد استفاده کنه که مثلا تعدی کنه از مورد روایات مال یتیم به اموال عامه‌ای که ملک جهاته، ملک فقراست، که شبیه مال یتیمه، بالاخره اونم مال یتیمه که ضعیفه، اینم مال فقرا و ضعفا و مساکین و ایتامه، حالا یا ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا ایتام عامه است که در زکواته. کسی بخواد القاء خصوصیت کنه، تعمیم بفهمه، هر جای مالی که مال یک جهت ضعیفی است که میبایستی مصلحت اون جهت رعایت بشه، یتیم خصوصیتش اینه که باستی مصلحتش رعایت بشه، اگه سودی بود سود مال یتیمه، از اون طرف ضامن هم نیست یتیم چون ضعیفه، چون کسی نداره. حالا این اموال فقرا و مساکین و زکوات و صدقات هم همینجوره، این ملاک درش هست، کسی بخواد تعدی کنه از اون به این، این هم یک وجه، که این وجه گرچه وجه قریب به نفسیست، ولی خب یه نوع استحسانه، این ممکنه کسی بگه نه بالاخره اون روایات در باب یتیم آمده، کی گفت حالا ملاکش این است که چون یتیم ضعیف است مثلا تا بتونیم تعدی کنیم به اموال عامه ای که بالاخره ولی داره این اموال عامه، ولیش حاکم شرعه. اینم یک وجه. وجه سوم استدلال به روایات باب مضاربه است. در باب مضاربه هم شبیه همین مطلب باز آمده در روایات، روایات معتبر و مفتابه هم هست. در باب مضاربه روایات مفصلی، شاید 18 تا روایت یا بیشتر آمده باشه به تعابیر مختلفی، که اگر عامل تاجری که مضاربه میکنه با مالک، سرمایه مالک کسی است، عامل و تاجر هم که میخواد تجارت کنه کسی دیگری است، اگر اونجا در باب مضاربه گفته میشه که تاجر و عامل ضامن نیست، اگر خسارتی باشه خسارت بر ماله، یعنی بر مالک در حقیقت، سودی اگر باشه بینه هما به حسب شرطی که کردن، نسبتی که در مضاربه قرار دادن، ولی اگر ضمانت، اگر خسارتی باشه، وضیعه‌ای باشه به اصطلاح، زیانی باشه در تجارت، زیان بر ماله، خود مال که مال مالک در حقیقت از بین میره، عامل تاجر، عامل که تجارت میکنه با این مال به عنوان عامل مضاربه، او تحمل خسارت نمیکنه. از مسائل مسلمه در باب مضاربه که زمان بر عامل نیست. ولی در همون روایات باب مضاربه یه استثنایی خورده، گفته شده اگر هر آینه مالک تجارت رو در تجارت معینی را مشخص کنه، یعنی مضاربه در نوع خاصی از تجارت شده باشه، یا نهی کنه از اینکه فلان تجارت رو انجام بده، این جور تجارت انجام بده، اون تجارت رو انجام نده، یا تو شهر تجارت کن، خارج از شهر بیرون نبر، در شهر دیگری این مال رو نبر، در اونجا تجارت کن. خلاصه موضوع مضاربه رو مشخص مقید کنه، محصور کنه در نوع خاصی از تجارت، ضربون من المتاع، مثلا با این تجارت توی فرض کنید پارچه کن، نه تجارت تو زمین، نه تجارت تو غلات، نه تجارت تو جای دیگه. ولی این تاجر مخالفت کرد، مخالفت مالک را کرد و رفت با اون اموال مالک و اون پول مالک در مثلا گفته بود در پارچه تجارت کن، رفت در خرید و فروش ماشین تجارت کرد، یه متاع دیگری در اون تجارت کرد. روایات متعددی آمده که هر جا این کار رو انجام بگیره اگر سودی باشه هر ربحو بینه هما، با همون شرطی که کردن در مضاربه و همون نسبت نصف ثلث هر چی که قرار دادن سودش بین هر دوست، ولی اگر خسارتی باشه یا مال تلف بشه یا در اصل اینکه برد بیرون یا برفت اون مال خورده شد، غصب شد، تلف شد، خسارت شد، خسارت و وضیعه و خسران تلف همش بر خود تاجره، بر خلاف مقتضای قاعده مضاربه. روایت مختلف و زیادی است، حالا ما چند تاش اینجا ذکر می‌کنیم برای نمونه. صحیحه جمیل هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الی رجل مالا یشتری به ضربا من المتاع، یه نوع خاصی از کالاها رو گفت در این تجارت کن، مضاربتن به نحو مضاربه، فذهب این رجل تاجر عامل و اشترى غیر الذی امره، چیز دیگری خرید با این مال و تجارت کرد. قال هو ضامنون، ضامنه، چون در این اجازهش نداده بود مالک تجارت کنه و خرید و فروش کنه، چون بدون اجازه او بود ضامنه. لیکن وربح بینهما علی ما شرط، ربحی که حاصل میشه، سودی که حاصل میشه بینهما به همون نسبتی که شرط کرد. و اینکه خاله این فضولیه، اینه که اجازه نداده بود، این بحث زکاته، این بحث ماست، اینه که اجازه نداده بود، این بیع فضولیه. امام نمیگه فضولیه، میگه اگر سود داشت سودش بینشون، اگر خسارت کرد ضامنه، چون اجازه نداده بود مالک در این خرید و فروش کنه. صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام قال سألته عن الرجل یعطی المال مضاربتن و ینها ان یخرج بهی، نهیش کرده که در داخل شهر خرید و فروش کن، نه بر شهر دیگری، تجارت خارجی نکن، تجارت داخل کشور کن. ینها ان یخرج به فخرج قال یضمن المال و ربح بینهما، اگر خسارتی باشه ضامنه، چون بهش گفته بود بیرون نبر، داخل تجارت خرید و فروش کن. ولی دیگه این خیلی روشنه، نه فقط نباش مقیده، گفته نکن، خود نهی وقتی میکنه معناش اینه اون دیگه میشه فضولی، میشه اون معاملهی که داره انجام میده در خارج از کشور یا اون شهری که گفته خارج تجارت نکن، داخل شهر تجارت کن، این دیگه یقینا میشه دیگه فضولی. ولی در این حال امام میگه یاد یکون ربح بینهما، یعنی اگه سود کرد این بیع فضولی نیست، بیع صحیحه، سودش هم مال هر دوست، اجازه هم نمیخواد، این همه بحث زکات. ولی اگه خسارت کرد بینهما. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یعطی المال فیقول ایت ارض کذا و کذا ولا تجاوزها واشتری منها، بیا در سرزمین فلان جا، معین میکنه جایی را، بازاری بوده، جایی بوده برای تجارت که اونجا سودآور بوده، حالا هرچی بوده، ایته بیا اون زمین، بیا فلان جا اونجا تجارت و از اونجا دورتر هم نبر، همونجا بفروش یا بخر. وشتر منها قال فان جاوزها، اگه از این تجاوز کرده جای دیگه، سرزمین دیگری غیر از اون بازاری که معین کرده. و هلك المال، مال تلف شد فهو ضامن. و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، چه مال تلف بشه از اون جای دیگه برفته باشه به خرید و فروش کرده، چه نه مال تلف نشه، خسارت کنه، تجارت سود نباشه درش، بخره قیمت کمتر بفروشه، وضعیه به اصطلاح. فوضع فيه یعنی کمتر شد درآمد ثمن فروش، کمتر از ثمن خرید، خسارت کرد، سرمایه کمتر شد، فهو علیه، این وضعیه هم بر اونه. و این ربح فهو بینهما، ولی اگر سود کرد در همین جایی که جاوزه ها رفت جای دیگه خرید و فروش کرد، ربح سود برد، فهو بینهما. این هم مثل همون روایات یتیمه، چطور در باب یتیم اگر ناظر نبود، خیم نبود، در حقیقت مجاز نبود به تصرف، به تجارت، ولی اگر تجارت کرد، اگر خسارت کرد یا تلف شد گفت ضامن، اگر در سود برد کان لیل یتیم، ربح مال یتیم. اینجا هم همینجور، فقط اینجا چون عقد مضاربه با او بسته، یعنی عملش و او قبول کرده که مجانی نیست اصل عملش، اینجا کل سود را امام نمیگه مال اوست، به همون شرطی که هست، یعنی به همون نسبتی که داشتن تو مضاربه، نصف ثلث بینهما، یعنی همون نسبتی که تو روایت اولم صحیح جمیل بود، علی ما شرط و ربح بینهما علی ما شرط، یعنی مضاربه را درست در حقیقت تصحیح کرده، چون معزول به اصل مضاربه بوده، ولی در مضاربه در اون تجارت خاص، نه در این تجارت دیگری که انجام داده، چون یه اینچنین عقدی بینشون شده، کل سود مال اون نیست، بلکه همون نسبتی که. خب این هم یک حکم، این حکم فتوا دادن فقها در اونجا. حالا اینجا هم باز ممکنه کسی بگه این روایات خب در این مورد خاص آمده، خلاف قاعده است، مقتضای قاعده بود که بیع باطل باشه، همچنین که ضامنه بیع فضولیه، چون اجازه نداده اون متاع دیگره بخره، گفته باش پارچه بخره بفروش، مالک مالم هست، نگفته که ماشین بخره و بفروش یا گندم بخره و بفروش، غلات بفروش یا تجارت دیگری کن. خب میشه فضولی، اسم جایی که اصلا مضاربه ای نکرده، مالی مالش برداره در جایی باش تجارت کنه، خب میشه به فضولی، اگر امضا کنه درست میشه، اگر امضا نکنه باطله. و پاستی برگردونه اون پول به صاحباش در اندازه چیزم، ولی زمین هم اگر اینش موجوده میره مبیع خودش میاره برمیداره مالک. ولی امام گفته تجارت صحیحه، اگر سود داشت، اگر زیان داشت ضامنه، به جهت اینکه معزول نبوده در این، ولی اگر سود داشت این بیع و شراء تمامه، صحیحه، اجازه هم نمیخواد، فضولی هم نیست، سودم به همون نسبتی که بخوام توافق کردن بین هما. به اصل معدای این روایات که زیاده، 18 تا روایات فتوا دادن فقها، گفتن این همین، گفتن همونجا این خلاف قاعده است، این بر خلاف قاعده این روایت آمده اینجا اینجوری کرده، خب دیگه تعبد شرعیه. ما میخوایم اینجا این عرض کنیم که مجموع این روایات و روایات یتیم و خود همین روایتی که سردش حالا مخدوش شد در محل، اینا واقعا یه حکم تعبدیه که حالا بگیم هر کدوم اگر چیز شد در مورد خودش بهش عمل بشه یا نه، اینا چون در باب معاملات داره اشاره به یه نکته دیگری میکنه که اون نکته هم نکته عقلایی است، هم عقلاییت داره اون نکته و هم اوسع از این دو مورده روایات یتیم است و روایات مضاربه، که اگر اون نکته را، اون قاعده را با در حقیقت که یک قاعده عقلایی هم هست بتونیم از این روایات استظهار کنیم، وقت میشه اون قاعده میشه حجت و میشه در حقیقت مستفاد از مجموع این روایات باب یتیم و باب مضاربه، که اون قاعده وقت در باب زکات هم منطبقه، وقتی این استدلال میشه استدلال درستی، حتی اگر روایت علی ابن ابی حمزه سندش درست نشد، قابل قبول نبود، این قاعده اگر ثابت شد میشه از این استفاده کرد، همین فتوایی را که مرحوم سید داده. چیه اون قاعده و اون نکته؟ اون نکته عبارت از اینه که در جایی که مفاد مجموع این روایت اینه، در جایی که یه مالی در دست کسی هست، حالا ولو به عنوان امانت یا به هر مالی، و مالک و این مال جنبه مالیتش منظوره نه عینیتش، یعنی مالکش عینشه، خصوصیتش نمیخواد، مالیتش میخواد، چون داده که خرید و فروش بشه، یا نقد پوله، چون پول دیگه عینیتش ملحوظ نیست، مالیتش ملحوظه، مال محض به اصطلاح. در باب مضاربه اینجوریه، کسی که پولی میده برای مضاربه یا حتی یه کالایی میده برای مضاربه، کالا رو نمیخواد، چون داده که بفروشه، مناشون مالیتش میخواد، سرمایه رو میخواد. جایی که مالیت مالی ملحوظه برای مالکش، در اختیار کسی قرار داده. مال الیتیم هم ما در بحث روایت مال الیتیم گفتیم این کلمه مال الیتیم مقصود ازش یا مال محضه که همون نقد نقوده، یا مال التجاره است که مثل نقوده، به قرینه یک تجربه هم همینه، یعنی پول مال یتیم در اختیار اونه، نه حالا خونه است یا مثلا عین خاصی است که خصوصیتش باز حفظ بشه برای یتیم، نه، یه مالی ترکه مونده از ولی از پدر یتیم که حالا فوت کرده، اینم مثلا وصیشه یا هر کسی برادرشه در اختیار این قرار گرفته. مال اونجا هم گفتیم مال در روایات مال یتیم مال محض نقوده که جنبه مالیت درش ملحوظه نه عینیت. این قبیل اموال، این فرق میکنه با مالی که عینیتش ملحوظ شده برای مالکش و میخوادش. مالیتش مهمه و مورد نظره، این وقتی در دست کسی باشه، اگر بدون اذن او تصرف کرد، یعنی تجارت کرد، مبادله کرد، به طوری که سودی درش بود یا زیانی درش بود، اون مال مالیتش محفوظ نشد، چون مالیتش منظوره وقتی تجارت بشه ممکنه مالیت زیادتر بشه، 10 مثلا دینار بوده بشه 20 دینار، ممکنه کم بشه، 10 دینار بوده بشه 9 دینار بشه 8 دینار، 2 دینار خسارت کنه. این قبیل موارد عرف هم اینه میگه، میگه جایی که این مالش رو مالک میخواد، این اگر تجارت کرد، اگر بدون اذن مالک بود، اگر خسارت کنه ضامنه، چون مالک بهش نگفته بود این کارو بکن، این مبادله رو و این تجارت رو مالکش اذن نداده بود، در اینجا ضامنه، او امر نکرده بود بلکه نهی کرده بود، مثل روایت مضاربه، یا مقید کرده بود که در این نوع عمل تجار کن، تجارت کن، در این کالا بالخصوص، در اون کالای دیگه، پس ضامنه چون اذن نداره. ولی اگر سود داشت، این سود یعنی مالیت اضافه شد، این سود عرفاً هم مثل نماع این مال حساب میشه، چون مالیت اضافه است، پول اضافه است که به وسیله اون پول تحصیل شده بود، درسته با تجارت، تجارت مثل نماع حقیقی نیست، ولی جایی که مالیت تمام نظره و این از مالیت، این در حقیقت خرید و فروش با این مالیت به ما هو مالون ما هو نقدون رائجون این سود آمد، اینجا عرف هم عرف و اقلا میگه این بالاخره حق اونه، چون این پول، این مال، این مال محض، این مالیت محض مال او بوده، به وسیله خرید و فروش بالاخره سود کرد، مال اونه، این ربح مال اونست، یا اقلن قطعا اونی که مالیتش لحاظ شده اینه قبول داره، یعنی اینجا راضیه دیگه، اجازه دیگری نمیخواد، اگر سود داشت، چون مالیت ملحوظه نه عینیت، بگه خب من عین مال خودم رو میخوام، نمیخواستم بفروشی حتی به سود، چون مالیت ملحوظه قطعا صاحب اون مال راضیه، به نفع اونه، چون مالش زیاد شد، همون عین مالیته، مالیت محض رو میخواست و مالش بود، اونم زیادتر شد، قد یکی هست که نخواد این زیادی رو. بنابراین مخصوصا اگه حالا اون بحث یتیم و اینم باشه که مصلحت اون باشه، ضعیف باشه، ضعیف الحال باشه، که باشه این مصلحت هم برش حفظ بشه، این نکته نکته قابل قبول، جایی یکی از این دو نکته که اینجور جاها هم اون اذن زمینی هست، اذن فهوا هست، به اینکه اگر سود برد، اگر این مالیت افزایش پیدا کرد، راضی هم به این دیگه اجازه دیگری نمیخواد. یه اذن فهوای تقدیری هست، ولی اگه خسارت کردی راضی نیستم، چون من امرت نکردم این کارو بکن، تو خودت ریسک کردی برداشتی این بار در این چیزی که من نهیت هم کرده بودم شاید ازش تجارت کردی. شما میترسیدم اینجا بشه شکست بشه فلان بشه وضعیت ار داشته باشه سود نداشته باشه خسارتی باشه، یا اسباب اینکه یه اذن فهوایی هست، یا اسباب اینکه اینجا عقلا این رو نماع میدونن، جاهای دیگه که عینیت ملحوظ نماع اطلاق نمیشه، چون مالیت همه چیز نیست، اون عینیتش هم میخواد مالک خونه شو برداشته بودم، من خونه میخوام، نمیخوام پول در مقابل خونه، حتی اگر پول درش سودی باشه. اونجا جوره کسی بگه فضولیه و اونجا نه اون رضا هست، رضای زمینی هست، نه اذن فهوا هست، نه نماعه، چون اون مالیتشه ملاحظه نکرده، فقط تا بگی مالیت زیاد شدی همونه اضافه شد. اما جایی که فقط مالیت ملحوظه برای مالک اینجوریه. در باب زکات هم اینه، چون در باب زکات عرض کردیم مالک ملزم نیست از عین بده، میتونه قیمت را بده، بلکه طبق مبنایی که ما اختیار کردیم مثلا زکات شرکت در مالیت عینه نه در عینیت عین. این مالیت ملک اصحاب فقراست، ملک ضعفا و فقرای مساکین. این اگر نمو پیدا کرد در اثر تجارتی که باش کرده مالک، این نمو به اون ماله، یا این هم اذن فهوا در اینجا هست که دیگه اجازه نمیخواد مالیات زیاد شد، یا ما سهم خود بکن هر جمعه نمیشه. بنابراین این هر که اینجایی که از این قبیل باشه، نه جایی که عینشه بخواد، نه که برداره مال دیگری که عینشه میخواد برداره بفروشه، جایی که مال به ماهو و مال در اختیارش باشه، یعنی نقود باشه، نقد رایج باشه، یا مثلا مال تجارتی باشه که برای تجارته، مثل همین مضاربه و اینا. فرضا ما از روایات مضارب میتونیم تعدی کنیم به اجیر. حالا اگه مضارب نبود، اجیر بود، یه کسی رو اجیر کرد صاحب مالی، پولی رو بهش داد گفت باش تجارت کن برای من، روزی هم اینقدر اجرت توست، ولی این کار رو ازش بکن، تو مثلا تو پارچه تجارت کن، نه در ماشین یا غلات. این رفت در غلات تجارت کرد، اینم ملحق بکنیم به همه مضاربه. اینجا میگیم این آقا اگه سود داشت، اگه خسارت کرد زامنه، ولی اگه سود داشت سودش مال مالک، اینم اجرتش لازم میخواد، اجرتش. بنابراین فرض نید که در کلش فروخته، در کل تجارت کرده یا عزل کرده و تجارت کرده. بحث در بحث عرض کردیم، بحث مرحوم سید جاییست که به اون مالی که بهش زکات تعلق گرفته یا خالصا زکات، جایی که عزل کنه، مثل که در روایت آمده عزل کرده بعد با همون عزل تجارت کرده با معذور، یا نه با کل مال که کلی و معین هم درش هست تجارت کرده. یعنی که قبلا هم گفتید و هم جواب دادید، اصلا مسئله 33 موردش اونجاست که اتجار به مال زکوی باشه، یا کلش زکاته اگه معذور بود و با اون معذور تجارت کرد، یا با کل مالی که کلی معین درش هست یا شرکت درش هست تجارت کرد، بس اونجاست. بنابراین از مجموع این روایات باب ایتیم و باب مضاربه، ما عرفاً اگر یه اینچین نکته اغلا، این اغلایت هم داره، یعنی اغلا هم میگن جایی که واقعا این مال مالیتش ملحوظ مالکه، به عنوان مضاربه و تجارت و این حرفات مبادله در اختیار کسی گذاشته شده، حالا او رفت در چیزی دیگری که معذور نبود، این همون کار ازش کرد، اغلا هم اینجا میگن این سود، اگر سود داشت او راضیه به این سود، اگه اجازه نمیخواد این سودا مال اونه، یا نمو به سودش حساب، نمو به مالیت مالش حساب میشه، این حق اونه در حقیقت باز بهش داده بشه. حالا اگر عقد مضاربه هم کرده یا عقد اجاری هم کرده، این سهم خودش رو هم میخواد، چون توافق کردن با اینکه در مقابل این عملی که سود آوره براش، اینقدر از نسبت سود هم به نحو مضاربه یا اینقدر به نحو اجرت در اختیار او قرار داده بشه. و در جایی که نه اصلا عقد مضاربه هم نشده مثل مال یتیم، دیگه کل سود مال یتیمه، چون دیگه اونجا مضاربه ای نبوده، اگه مضاربه بود بازم اونجا همین نسبت خودش هم بود، چون اونجا مضاربه نبوده دیگه بدون عقد مضاربه برداشته با مال یتیم این کار کرده، کل سود مال یتیمه، ضامن هم هست اگر چیز نکنه، اگر خسارت کنه یا تلف بشه. در زکات هم همینجوره، اگر با اون مال زکوی که معزلش کرده به عنوان زکات بعد با همون ورداش رو باش تجارت کرد، کل سود مال صاحب زکاته، اگر در ضمن مال خودش در کل مالی که درش زکات بود تجارت کرد، به مقدار نسبت زکاتی که در این مال هست، باز از سود مال اصحاب زکاته، ولی اگه خسارت بود صاحب زکات خسارتی متحمل نمیشه، چون او امرش نکرده بوده به این کار. این قاعده هم عقلاییت داره، هم از مجموع این روایات میشه استفاده کرد. این رو نگیم این تعبد خاصه در این مورده، ولی این قهرن جاییست که اون تجارت به عین مال واقع بشه. اگر تجارت به عین مال واقع نشد، تجارت رو مالک بر ذمه خودش کرده، بعد از این مال وفا کرده، در ذمه خرید و فروش کرده، بعد از این مال در مقام ایفا و وفا مثلا داده، اونجا دیگه نه. این روایت هم اطلاق نداره، چون هر دو دسته از روایت هم مال یتیم ظاهرشون تجر عمل بهی، یعنی به خود مال یتیم تجارت بکنه، نه اینکه به ذمه خودش که مال دیگری تجارت کنه، با مال دیگری تجارت کنه از این مال به عنوان وفا پرداخت کنه، اون نه. اونجا فقط زمان ضامن اصل مال سود مال خودشه. و بالاخره به هر طبع عرف، نه به طبع در باب مضاربه دیگه، فقرا نیستن، مالکی که این رو گرفته برای تجار، برای سود گرفته. اگر سود داشته باشه قطعا راضیه. این که میگه اونجا نبر، چون اونجا سود نداشته، یا اونجا خطر خسران بوده، خطر تلف بوده و امثال اینها. چنانچه در بعضی از روایات، همین روایاتی که بعضی روش ما ذکر کردیم، روایات زیاده، 8-10 تا روایاتی این تعبیر آمده، گفته اگه خسارت کنی. در یکی داره کان العباس عم النبی مال داشت، برای مضاربه میداد به این و اون، و این شرط رو میکرد که بیرون نبرید از مکه یا از کجا، اگر بردید و خسارت کرد ضامنی. بنابراین میشه از مجموع این روایات، این دو دسته از روایات، با آنچه که تو اون روایت غیر نقی سند آمده بود، روایت علی بن ابی حمزه، بفهمیم که اینا در حقیقت به این نکته داره اشاره میکنه. هر جا یک مالی جنبه مالیتش برای کسی، یا یتیمی، یا مثلا جهت عامی مثل فقرا و مساکین و امثال اینا، خمس و زکات و صدقات بود که جنبه مالیت درش ملحوظ بود برای اونا، نه عینیتش. مالک اگر تجارت کرد با این مال، با عین این مال تجارت کرد و این سود آورد، این سود مال اونه، در این حالی که چون مجاز نبوده، او امرش نکرد، اگر خسارت کرد ضامن. رد نمیتونه بکنه اصلا. بله، ما نمیخوام بگیم رد کنه، رد نمیتونه بکنه. بعد از که تجارت کرد دیگه ردم نمیکنه، ردم قبول نیست. این روایت هم ظاهرش همینه. این روایت هم حالا بخواد رد نکنه، چون اون مالیت میخواد، اینه که نمیخواد بقیه رد کنه، معنیش سود اضافه رو میخواد بده به عامل، ور میداره برای خودش، چه از این بهتر. این دیگه رد نیست، این دیگه بهش نمیگن رد، عقلا اینو قبول داره. بالاخره این نماء مال خودشه، اگر نخواد بگیره همون 100 تومن داده بود، همون 100 تومنش بخواد برگردونه، خب برگردونه، چه از این بهتر. بنابراین مالش 100 تومنه، چون مالیت منظور بوده، مالش مالیت بوده، یعنی پول داده بوده، امثلیتش منظور نبوده، جنبه مال، چون داده بوده که باش تجارت کنه، پس مالیت ملحوظه. اینجا هم همینجور در باب زکات هم گفتیم حاکم شهر نمیتونه بیاد عین را بگیره از مالک، مالک اگر قیمت را خواست بده مجبوره بگیره، چون مالیت بر ذمه، بر تکلیف مالک. حالا یا چون شرکت به نحوه شرکت در مالیت، یا حتی اگر به نحوه عینیت، قبلا گفته شد میتونه مالک قیمت را بده، اگر قیمت را داد حاکم شهر نمیتونه بگه من از عین میخوام، اونجا گذشت. بنابراین جایی که مالیت منظوره نه عینیت، این حرف درستیه که اگر تجاری کرد شخص، اون شخص بدون اذن اون صاحب اون مال و مالیت، مال به ما هو مالیتون نه به ما هو عینون، اگر اتجار کرد، تجارت کرد و سودی حاصل شد، این سود هم تابع اونه، گرچه اگر چون اذن نداده بوده، امرش نکرده بوده، اگر خسارت کرد ضامنه. میشه این حکم طبق قاعده، در حقیقت طبق قاعده ثانوی. عقلا هم اینو قبول میکنن، ذوق عقلایی میپسنده. این روایات باب مضاربه و باب یتیم و اینا هم میتونه شاهد بر امضای، دلیل بر امضای همین نکته عقلایی باشه. اگر کسی به این جزم پیدا کرد که بعید نیست این حرف درستی باشه، مطلب نه دیگه از نمیخواد، مطلب مرحوم سید تمام میشه. در مسئله 33 حتی اگر روایت علی ابن حکم را قبول نکنیم. البته خود مرحوم سید به احتمال قوی نظرش به روایت علی ابن حکم به جهت علی ابن ابی بطائنی ابی حمزه است، ببخشید علی ابن ابی حمزه است، چون اینا مرحوم سید این قبیل روایت کافی رو قبول داره. میمونه جهت سوم که حالا این تهافتی، آیا تهافتی هست بین این مطلب و بین مطلب مسئله 29 و مسئله 31 که گذشت، اونجا گفت فضولی و حاکم شهر باز امضا کنه. این تهافت هم جوابش مشخص شد که تهافت و تناقضی نیست. اینجا ناظر به استحقاق ربح و سوده. اینجا اینو میخواد بگه، بگه اگر هر یه سودی بود این مستحق سود هست. اونجا ناظر به اینکه خب اصل معامله فضولی است، چون اجازه نداده اگر فروخت قیمتش هم پرداخت نکرد، بعدم قیمت رو پرداخت نکرد تا مالیات رو پرداخت کنه، در حقیقت حاکم شهر میتونه بیاد عین بگیره، چون زکات متعلق به عینه، حالا یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو شرکت در مالیات و در عین میتونه بیاد مبیع رو بگیره و معامله در حقیقت معامله باطل بشه. اونجا ناظر به اینه، اینجا ناظر به استحقاق سوده. جایی که این انجام گرفته این معامله، در حقیقت میخواد بگه اینجا مستحق سوده، جایی که مالیات رو هم پرداخت میکنه یا میگیره ازش مال حاکم شهر، چون مال قیمت هم بگیره کافیه، قیمت هم پرداخت کنه کافیه. اینجا ناظر به این حیثیته که آیا این مستحق سود هست یا نیست، با اینکه بدون اذن اصحاب زکات تجارت کرده، حاکم شهر بهش اذن نداده بود در این مال باشه دستش باشه تجارت کنه مثلا و سود رو برای اصحاب زکات حفظ کنه. اینجا ناظر به این حیثیته، اونجا ناظر به حیثیت دیگری است. بین این دوتا هم تهافت و تناقضی نیست. صلی الله علی محمد و آله.